در حال نشست تهران و سفر پوتین دو برنده داشت و یک بازنده. دو برندهش یکیش پوتین بود و یکیش احمدی نژاد و بازندهش هم ملت ایران بود.
بله.
پوتین به این دلیل به نظر من برنده بود که میدونیم که قبل از آمدن به تهران سارکوزی رئیس جمهور جدید فرانسه که الان کاسه داغ‌تر از آب شده با وجود سابقه دیرینه فرانسه در استقلال خواهی در مقابل هژمونی آمریکا در رأس اون دولت نشسته و دقیقا به مثابه سخنگوی داغ و داعشه آمریکا تبدیل شده، اون به مسکو مسافرت کرد و بعد هم جلسه خیلی معروف وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا با پوتین که نوشته شد که بعد از پوتین مخصوصا اونا رو 45 دقیقه منتظر گذاشت و بعد هم انتقادات تند و تیزی از آمریکا کرد و بعد از اون هم دیدیم که در سر راهش به ایران به آلمان رفت و با صدراعظم آلمان گفتگو کرد و در تهران هم حق ایران رو بر داشتن تکنولوژی هسته‌ای به رسمیت شناخت و تأکید کرد و در این حال این اظهار که هیچ دلیلی بر این که ایران میخواد بمب اتمی داشته باشه به دست نیامده که مورد قبول و سازمان بین المللی انرژی اتمی هم هست، با اینها عملا به اصطلاح ماشین تبلیغات بسیار ویرانگر آمریکا رو مقدار قابل توجهی فلج کرد و اونها رو کم اثر کرد با توجه به کاوریج بسیار بالای خود شخص پوتین و از طرف دیگه سفرش به تهران که یکی از اتفاقات نادر بود و باعث خشم غربی ها میتونست باشه. در این چارچوب وقتی این اظهارات رو کرد طبیعتاً قیمت مذاکره با آمریکا رو بالا بود و اینکه نشون داد که در رابطه با مسئله سیستم موشکی و به تبع اون مسئله محاصره شدن توسط آمریکا رو به هیچ وجه نمیپذیره و دنبال این هست که اون قدرتی رو که در گذشته دنبالش بودن داشته باشه و سیادت روسیه رو حداقل در سرزمین‌های شوروی گذشته باید به صورت بلامانه و بلا منازع دوباره به دست بیاره.
بله.
همون جمله‌ای که پریماکوف اون سالا گفت که خط منافع ملی روسیه همون خط منافع اتحاد جماهیر شورویه، همیشه مسکو دنبال این تفکر هست، به خصوص این روزها با موفقیت هایی که پوتین به دست آورده بسیار پذیرفتنی تر و شنیدنی تر جلوه میکنه و پوتین به دنبال این هست که شما مثل زمان یلسین و اوائل من نمیتونید روسیه رو دست کم بگیرید و نمیتونید ندیده بگیرید، باید توجه بکنید و در تقسیم بندی قدرت جهانی ما برای خودمون کسی هستیم و حل مبارز میطلبیم، در نتیجه شما نمیتونید بدون حضور ما دنیا رو تقسیم بکنید یا بدون حضور ما و توافق ما از این نوع سیاست ها مثل سیستم دفاع موشکی در اروپا اجرا بکنید. اگر همچنان که گفتم در این رابطه پوتین میخ خودش رو به شدت کوبید و اگر هم فردا نخست وزیر اون مملکت بشه در اون حالتی که توضیح دادم با قدرت اجرایی بالایی که دنبالش خواهد بود در دست داشته باشه، تداول این سیاست ها رو به جهانیان نشون خواهد داد و طبیعتاً به نرخ بالایی سیاست هاش رو خواهد فروخت و در این پرداخت ها و در این معاملات ایران، نیروگاه بوشهر و توافق با ایران، حمایت از ایران یا رأی دادن در شورای امنیت، هر کدوم از اینها بی هیچ تردیدی، بی هیچ شکی در این رژیمی که وارث یک 300 سال تجاوز به ایرانه، کوچکترین تردید نیست که این واقعیت ها قابل معامله و قابل فروش و قابل چکه انداختنه. در نتیجه ما هرگز نمیتونیم فکر کنیم که جدا آقای پوتین این بار خیلی لوتی بوده و هر چی که گفته باید بپذیریم و بهش اعتماد بکنیم. از طرف دیگه احمد نژاد بیگمان در حالی که در داخل ایران در شرایطی قرار داره که نامه منتسب، مقاله منتسب به سه دانشجو میتونه پایه های قدرتش رو بلرزونه، رو زمین نشستن زنها میتونه پایه های قدرتش رو بلرزونه، سفر به خارج و اظهار نظر رهبر کارگران شرکت واحد میتونه پایه های قدرتش رو بلرزونه، حتی روزنامه های میمبند به لحاظ اصلاح طلبی ادعای دموکراسی داشتن مثل هم میهن و شرق هم تحمل نکنه و چهره های خیلی مسالمت آمیز و سلطلب اصلاح طلبان مثل حادی قابل را هم دست نادردین باقی رو دستگیر بکنه. این نشون دهنده واهمه فوق‌العاده دولت فعلی از حرکت های داخل مملکته. البته در اینه که در صحبت پیشینم هم شاید گفتم که اینها در 180 درجه وارون نمایی اونچه که هست استادی بلا منازع دارند، همچنان که در حالی که دانشجوها در زندان زیر بدترین فشارها هستند و وزیر دادگستری همین مملکت در نیویورک در جمع ایرانی ها میگه در ایران دانشجوی اصلا در زندان نداریم، در همین جمع چند روز پیش نمایندگان مجلس هم احمدی نژاد میگه که فضای کشور یک فضای صمیمانه است که همه آزادانه حرفای خود را میزنند و تازه وعده هم میده که در آینده نزدیک دولت منتقدان خودش رو تشویق میکنه که به اصطلاح یعنی از دولت انتقاد بکنند، که البته همین فضای صمیمانه این علائمش رو در همین زندان‌های سنگین که برای ست دانشجوی کتک خورده صادر شده و این فضای صمیمانه که قابل‌ها و باقی‌ها دستگیرن و فضای صمیمانه که زنان اکتیویست که تنها خواستهشون برابری حقوق حق دیه زن و مرده که یکی از ابتدایی ترین حقیست که یک انسان ممکنه دنبالش باشه، این فضای صمیمانه رو به خوبی نشون میده و این فضای صمیمانه در آزادی روزنامه هاست که همچنان که گفتم حتی هم میهن هم تحمل نمیشه و سه چهار تا روزنامه باقی مونده هم باید آنچنان خودشون رو سانسور بکنن که مبادا به تریج قبای کسی بر بخوره و دانشجوها فریادشون به آسمون بره و شاهدیم که در برابر این ادعاها تا چقدر از دانشجوها ستاره دار شدن، چقدر از تحصیل محروم شدن.
بله.
و جالب اینجاست که هیچ کدوم از اینها به اتهام اسلحه در دست داشتن و ایجاد تشکلی برای براندازی نبوده، تنها ایرادی که به اینها وارد کرده، دولت وارد کرده، دگر اندیشی شونه. دگر اندیشی هم از نوعی که تازه اگر به عمق رفتارها حد دقت بکنیم در حد انتقاد بسیار ساده و ایراد گرفتن منطقی از عملکرد دولت بوده، یعنی اینها رو به هیچ وجه حاضر نیست بپذیره. ایران در این شرایطی که قرار داره در بود داخل این وضع اشکوفه هست، در بعد خارجی هم امپریالیسم خبری و نیروهای غربی به خوبی تونستند ایران رو در انزوا قرار بدن و حتی در بین همسایگان شاهد سفرهای متعدد وزیر خارجه آمریکا، وزیر دفاع به منطقه بودیم که همسایه ها رو از خطر قریب الوقوع ایران بترسنند و موج اسلحه فروشی و 30-40 میلیارد دلار رو راه بندازن به کشورهای خلیج فارس. همین ها رو شاهد بودیم که اونها رو هم سعی کنن از ایران دور بکنن. در چنین شرایطی طبیعتاً آمدن رهبر یکی از کشورهای خیلی مهم و مطرح جهان به تهران یک گشایشی بود در کار دولت که از این انزوا بیرون بیاد. پوتین بعد از استالین که بی دعوت ایرانی ها و به زور حضور بی متفقین در ایران در 1943 همراه چرچیل و روزولت در ایران اومده بود و بعد هم تا اونجا که یا خاطره من کمک میکنه در سال 46 یا 44 در افتتاح ذوب‌آهن به ژنو اومد و بعد هم پادگورنی گویا به ایران اومده بود. در این سالهای بسیار طولانی اولین رهبر روسیه است که به خصوص اولین رهبر نظام جدید روسیه است که به ایران اومده، خب طبیعتا بسیار پر اهمیته، مخصوصا که با تبلیغات جهانی که شد این مسئله تیتر روز همه رسانه‌های جهان شد.
بله.
نزدیکی این اتفاق با مسئله سفر به نیویورک و مسئله سخنرانی در دانشگاه کلمبیا در حال احمدی نژاد رو در مرکز اخبار جهان قرار داد. و اما همینطور که گفتم بازندش ملت ایران به این دلیل که در رابطه با دریای خزر، به دلیل اینکه دولت ایران هیچ کار نکرد و هیچ چیز نگفت و تکلیف رو موکول به آینده کرد، عملا رضایت خودش رو، تحمل حداقل تحمل خودش رو از توافقات بین اون کشورها نشون داد و همچنان که اشاره کردم اون منابع هیدروکربن زیر دریا همچنان به وسیله اون کشورها استخراج میشه و به فروش میره و دست ایران از این منفعت کوتاست و عملا به همون 13% ایران رسیده و این مسئله نیست که به راحتی هر ایرانی از کنارش بگذره.
بله، خیلی سپاسگزار جناب قروی. در خبرها هم داشتیم که آقای پوتین یک اتمام حجت هسته‌ای برای آقای خامنه‌ای در جریان سفرش به ایران داشته که در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به ایران تجاوز خواهد شد.
بله، همین دیروز هم بود شاید این رئیس ستاد جدید ارتش آمریکا اعلام کرده که با وجود گرفتاری ما در افغانستان و عراق آمادگی حمله به ایران رو داریم.
بله.
اگر لازم باشه حمله میکنیم. البته این به مفهوم این که اونها حتما میتونن این کارو بکنن نیست و به مفهوم این که ایران هم بلافاصله باید دستاشو بلند بکنه نیست. ولی تجربه عراق برای نه فقط برای ما، برای تمام نسل‌های آینده جهان کافیه.
بله.
و ما میدونیم که این حمله به مفهوم این که یه دو نفر به صورت همدیگه مش بزنن بعدن هم یه پانسمان بکنن نیست. و میدونیم، میبینیم در عراق چه اتفاقی افتاده. میبینیم که نزدیک به 4 میلیون عراقی از خونهشون جاکن شدن، 2 میلیون از مملکت بیرون رفتن، نزدیک 2 میلیون در داخل عراق به دنبال یافتن محیط امن در حرکتن، اقتصاد در وحشتناکترین شرایط، امنیت اجتماعی به صورت وحشتناک ویرانگره. در جایی مطالعه داشتم در رابطه با اثرات این نوع نارامی ها در جنین ها، عراقی ها تا سالیان دراز، اگر نگم چند نسل، تا یکی دو نسل آینده بحران های وحشتناک روحی روانی خواهند داشت. با توجه به این که الان شاهدیم یک مادر نمیتونه اجازه بده بچهش به مدرسه بره به خاطر اینکه پا بیرون گذاشتن از خونه بچه رو در معرض خطر انفجار در هر جا که هست قرار میده. از طرف دیگه امروز من داشتم جزئیات به اصطلاح سفارت جدید آمریکا در بغداد رو در کنار دجله که یه پارک برای مردم بوده به مساحت 104 ایکر که تقریبا یه چیزی تو مایه 40 هکتار زمین هست.
بله.
این رو یه پروژه 1 میلیارد دلاری رو دارن اجرا میکنن که به طور کلی هر چیزی که شما فکرشو بکنید قرار توش باشه و اونایی که اون تا اصلا چند هزار نفر که اون تو خواهم بود مطلقا نیازی به بیرون از دیوارهای 9 فوتی مسلح به هر نوع حمله نخواهند داشت که در داخلش از سینما و مجموعه سینمایی و تئاتر و شاپینگ سنتر و نمیدونم فوتبال و بسکتبال و تنیس و همه چیز و 600-700 واحد آپارتمانی و خانه های تکی و تأسیسات شیرین کردن آب نوشیدنی و تأسیسات به فاضلاب و همه چیز به طور کلی درش خواهد بود که اونها به راحتی بتونن اونجا باشن. این نشون دهنده تعریضی برای نه 5 سال و 10 سال، برای همیشه، برای 50 سال 100 سال حضور میده، علامت اونه. و در چنین شرایطی است که عراقی ها ما شاهد هستیم که در چه فلاکتی مادران، پدران، جوان ها در چه فلاکتی زندگی میکنن. نزدیک 1 میلیون غیر نظامی در اونجا کشته شده. این درست است که اگر 4-5 نفر که مسئولیت به عهده دارند و ضمناً میدونیم که اگر اتفاقی بیفته اونا آخرین کسان هستند که در معرض خطر قرار خواهند گرفت، بیان با شعار این که ما از مرگ نمیترسیم تا آخرش میریم، 1 ملت 70 میلیونی رو در معرض خطر قرار بدن. بیگمان عقل خیر طبیعی و ابتدایی به آدم حکم میکنه که سعی کنه خودش رو از خطر به دور نگه داره. این یه واقعیته. ولی به هر حال بله، همینطور که شما اشاره کردید این مسئله هست و لاریجانی اولین کسی بود که این مسئله رو مطرح کرد و بعد ما خبر استعفای لاریجانی رو شنیدیم و جانشین شدن معاون وزارت خارجه به جای ایشون. با توجه به این که البته این رو که میگم به مفهوم وزیرش همه مرکز لاریجانی نیست، با ایشون کارنامه وحشتناک از دوران ریاستش بر صدا و سیما به جا گذاشته در بسته کردن جامعه و در سرکوب آزادی ها و در سرکوب به صلاح آزادی بیان و آزادی نظر، نقش بسیار اساسی داشت. از سازنده فیلم های مثل هویت و چراغ این حکایت ها بوده و معمولا به صورت یک سویه و ضد هر نوع نهاد و حرکت و کاراکتر دموکراتیک در اون سالها حرکت کرده، فحش و فضیحت و اتهام رو به مخالفین خودشون دادند و هرگز اجازه دفاع از به اون جماعتی که مورد حمله قرار گرفتن داده نشده در سیستمی که ایشون بوده. اما در این نزدیک نمیدونم 18 ماه 2 سالی که یا بیشتری که ایشون مسئولیت 20 چند ماهی که ایشون مسئولیت داشت، بیگمان هیچ تعدیلی نیست که برخورداش، نحوه برخورداش، نحوه استدلال کردنهاش با احمدی نژاد به قول عوام تومن یه تومن فرق داشته. و هر چقدر ایشون در برابر شخصیت های جهانی ذوق زده میشه و کلمات قصاری رو به زبون میاره که معمولا به درد همون مرکز نشر افکار ایشون میخوره، ایشون سنجیده و هم سنجیده میگفت و هم سنجیده برخورد میکرد. حتما شنونده ها هم یادشون هست که در سفر یک روزه پوتین به تهران در اون صحنه استقبال و دور هم نشستن ها برقی که از چشمان احمدی نژاد می جهید وقتی کنار پوتین ایستاده بود و تبختری که پوتین نشون می داد، این نشون دهنده این واقعیت تلخ بود. برای ما ایرانی ها که اصلا صحنه خوشحال کننده نبود که رئیس جمهور عملا نمیتونست خوشحالی فوق‌العاده خودش رو و ذوق زدگیش رو از این سفر پنهان بکنه، در حالی که لاریجانی به مراتب در این رابطه ها خویشتن‌دارتر و خودکنترل‌تر بود و در این حال هم روابط قابل احترامی با طرف‌های غربی به وجود آورده بود و معمولا سعی کرده بود از حکمای به صلاح بدون مطالعه و صدور احکام نسنجیده پرهیز بکنه. به هر حال جانشین کردن ایشون با یک آدم کاملا بی تجربه ناشناخته نشون دهنده این هست که این قسمت هم داره میره که مثل تغییرات دیگر بره در به اصطلاح محدوده بسیار در حال محدودتر شدن کسانی که تصمیم گیری در رابطه با سیاست های مملکت میکنن و میدونیم که اغلب تغییرات چه در سطح وزرا چه در سطح های مشابه این در این ماه های اخیر همه به این صورت بوده که اون حلقه رئیس جمهور محدودتر بشه و هر کسی که به صورت بی قید و شرط هرچی که گفته میشه عمل بکنه، در نشون میده که این نفر جدید هم در این چارچوب حرکت خواهد کرد و این نوع برخورد کردن عملا پیاده کردن همون شعار تبلیغاتی احمد نژاد در دوران ریاست جمهوریش بود که میگفت من به قدرت برسم یک دولت 70 میلیونی درست میکنم.
بله.
که عملا به یک دولت 7-8 نفره رسیدن که چند نفری که به شدت به هم نزدیکن و گذشته رفاقتی با هم داشتند و یا خواهرزن و برادرزن و برادر و شوهر خواهر هستند و یا به دلایلی در گذشته با هم ارتباطات خیلی نزدیک داشتن، به همینها خلاصه میشه و شعار شایسته سالاری مدت هاست فراموش شده و نپوتیزم و کرونیزم یعنی فامیلگرایی و به صورت دور بر سالاری به شدت رواج بیشتر پیدا کرده و این وسط باید بگیم که خدا به داد مسئله دوسیه هسته ایران برسه. امیدوارم که این سفر پوتین در رابطه هشداری داده باشه و ایران حداقل در رابطه با حمایت پوتین به عنوان گرمتر کردن این رابطه با دوری کردن از اتخاذ تصمیم های خطرناک منافع ایران رو بیش از پیش به خطر نندازه.
جناب قلوی، آرزو میکنیم با این انتصاب ها و انتخاب ها سرنوشت مملکت ما که در دست یک عده بیخرده است از این خطرناکتر و گرداب هایی از این هولناکتر نیفته که بسیار غیر قابل جبرانه و متاسفانه به نظر میرسه که نشانه ها و رگه هایی در جهت اعمال این اهداف در اون سمت و سو دیده میشه.
بله.
جناب قلوی خسته نباشید. مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشیم. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم به شما بدرود میگم و شما و شنوندگانتون رو به دادار یکتا میسپارم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره تاریخچه و سوابق تاریخی ایران در دریای خزر، وضعیت امروز آن با توجه به حقهایی که ایران در آن داشته و دارد، وضعیت چاهای نفت در کشورهای ساحلی، حقوقی که امروز پوتین و همسایگان ساحلی برای ایران در خزر قائلند، موفقیت‌های اقتصادی پوتین در روسیه و در دوران ریاست جمهوریش، سفر پوتین به ایران، اهداف و نتایج حاصل از آن با توجه به ضعف و ناکارآمدی حاکمیت در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.